کتاب خاطرات یک دروغگو نوشته نسیم وهابی به تازگی از سوی نشر مرکز در تهران منتشر شده است. نسیم وهابی در استودیوی بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه است تا درباره این کتاب با او گفتگو کنیم. خانم وهابی، روی جلد کتاب خاطرات یک دروغگو نوشته شده که این کتاب یک مجموعه داستانه. اما علاوه بر کلمه خاطرات در عنوان، وقتی خود کتاب رو میخونیم نوشته‌ها خیلی تنه به خاطره میزنه. به نظر خود شما این کتاب رو بیشتر باید مجموعه ای از داستان دونست یا خاطره؟
اینا همش داستانه و همش تخیله، متأ تخیل بدون واقعیت وجود نداره به نظر من. و خاطره ها یک دستمایه‌هایی هستن که میتونن به تخیل و بالو پر دادن به تخیل کمک کنن، که تخیل حداقل در ذهن من چیزی نیست جز دروغ. یعنی شاید فانتزی ترین نوع دروغ تخیل و داستان پردازی باشه.
کار قبلیتون در حوزه خاطره بود، کتاب یادم می آید.
کار قبلی اصلا خاطره بود. یعنی کار قبلی اصلا یک جستجوی بود در حافظه و نه خاطره، در حافظه. و بله، اون اصلا به طور رسمی خاطره بود. خاطره ها و یادم می آید هایی که در واقع برمیگشت به حافظه مشترک، حافظه جمعی، حافظه فردی، که با توجه به دستمایه های اجتماعی و جغرافیایی خیلی از خاطره های فردی به نوعی جمعی میشن و مشابهن با هم نسلا و هم دوره ها. کار قبلی بله، اصلا اسمش هم رسماً از قصد انتخاب شده بود و توی مقدمش من توضیح داده بودم که این یادم میآید و اصلا اون استیلی که توی یادم میآید استفاده شده بود یه سبکی بود که قبل از من جورج پرک و قبل از جورج پرک جوبرینارد استفاده کرده بودن و اصلا تمام تاکیدش بر اهمیت حافظه و خاطره بود. ولی این کار نه، این کار من خاطره رو یک قالبی در واقع به عنوان یک قالب ازش استفاده کردم که بتونم داستانها رو توش بریزم. همش هم لزوما خاطره نیست. داستانی هست به نام خاطرات یک دروغگو و اسم مجموعه هم از این داستان اومد.
اتفاقا وقتی من کتاب رو میخوندم در جاهایی از داستانها دوباره به عبارت یادم میآید برخورد کردم، بخاطر همین کتاب قبلی شما به ذهنم رسید. اساسا این تاکید شما روی حافظه، حالا چه به صورت مستقیم در اون کتاب قبلیتون و چه به صورت غیر مستقیم در این کتاب، به خاطر چی از خودتون فکر میکنی، از چی ناشی میشه؟
ببینید، این یه وسواسه. من رمان بعدیم که امیدوارم خیلی معطل نشه در اومدنش، اسمش هست تاریخ ها فراموش نشود. به نظر من گذشته در ماست و با ماست و مطلقاً من منظور نوستالژیک ندارم. یعنی فکر میکنم که نوستالژی بسیار بازدارنده است و میتونه منفعل باشه برای ذهن ما، ولی گذشته تا موقعی که ما تکلیفمون با گذشته روشن نشه اصلا نمیتونیم حالمون رو درک بکنیم. در نتیجه گذشته، شناخت گذشته، تحلیل گذشته، کالبد شکافی گذشته، اینا لحظه به لحظه چیزایی هست که میتونه به ما کمک بکنه که اصلا بفهمیم چی هستیم، از کجا اومدیم، الان در چه جایگاهی هستیم. رو این حساب من خیلی سعی میکنم به طور وسواسگونه این دوتا مرز رو از هم جدا کنم، گذشته، خاطره و نوستالژی. مطلقاً با نوستالژی موافق نیستم، ولی گذشته در ماست و با ماست بدون اینکه بخوایم آهناله کنیم که گذشته همیشه همه چی بهتر بوده. نه، گذشته میتونه یه چیزاش خوب باشه، چیزاش بد باشه، ولی گذشته در واقع خاکیه که هویت هر کدوم از ما توش تونسته نهال شخصیت ما رو بپرورونه.
یکی دیگه از تمهای اصلی این کتاب که در واقع خود شما هم با انتخاب شاید عنوان کتاب خواستین تاکید کنین، دروغ هست. خودتون هم در ابتدا گفتین که اینها یک سری خاطرات دروغین هست.
ببینید، این خیلی برای من جالبه، چون این مجموعه داستان ها اول قرار بود اسمش باشه کتک خورها، یعنی تیتر یکی دیگه از داستان ها. با صلاح دید هیئت تحریریه نشر مرکز، که من اینجا این فرصت رو غنیمت میدونم از تک تکشون تشکر کنم، تصمیم گرفته شد که بشه خاطرات یک دروغگو. و بعد از اون واسه من خیلی جالب بود که چقدر برخوردها و تحلیلا و سوالایی که میشه همش حول محور کلمه دروغه که حالا شده عنوان. در نتیجه یکی از سوالایی که واسه من پیش میاد این که چقدر عنوان تاثیر میذاره روی برداشت خواننده. اگر عنوان این کتاب بود کتک خورها، ما نمیتونستیم اینجوری تحلیل کنیم که تک تک این پرسوناژ ها، شخصیت های این داستان ها به نوعی کتک خوردن از زندگی، از جامعه، از آدم های بغل دستشون، و به این دلیله که ما عنوان کتاب گذاشتیم کتک خورها. حالا که عنوان کتاب هست خاطرات یک دروغگو، ما به نوعی میخوایم این دروغ رو به همه جا هی حقنه کنیم. این جالبه، واسه من مثل بازی الان میمونه. ولی آره دروغ هست، دروغ همه جا هست، توی اصلا من فهم میکنم دروغی که از ستونهای روابط اجتماعی، نه لزومن دروغ به مفهوم مخربش، ولی دروغ به شکل شاید خیلی سادش، این که تحمل کردن یه سری روابط، یه سری ضوابط، یه سری بایدها و نبایدهایی که ما مجبوریم اینا رو تحمل کنیم، حداقل وانمود کنیم که داریم تحمل میکنیم، داریم بهش احترام میذاریم، به خاطر اینکه باید و میخوایم با دیگران زندگی کنیم. یعنی دروغ میتونه واقعا بعدهای مختلفی داشته باشه، از چاخانبازی و خالیبندی تا دروغ فلسفی، تا دروغ مصلحت‌آمیز، تا برخوردهای دیگری که لزوماً شاید در وهله اول دروغ برداشت نشن ولی بنمایه‌شون دروغه.
البته من این رو هم اضافه کنم که علاوه بر عنوان کتاب، شما در سپاسگزاری که در ابتدای کتاب کردین خودتون هم تاکید کردین بر دروغ‌های این کتاب.
خب من بازی رو بازی کردم، دیدم حالا که دیگه عنوان کتاب شده خاطرات یک دروغگو، دیگه بازی رو تا تهش میرم دیگه، در نتیجه میپذیرم و کاملا قبول دارم که اینا همش دروغه.
وقتی داشتم از ایران بیرون می آمدم، یادم می آید یک نفر از آشناها به من گفت سال اول سخت‌ترین سال است، مثل راه رفتن روی یک طناب و گذر از روی یک پل موین است. اگر سال اول مهاجرت را بگذرانی و قصر در بروی، یعنی افسردگی نگیری، دل سرد نشوی، خول نشوی، دست از پا دراستت، تصمیم به برگشتن نگیری، دیگر پل را گذرانده ای و سالهای بعد راحت‌تر نگذرد، بدتر نمی‌گذرد. 20 سال بعد خودم دقیقاً همین جمله را به جوانی از آشناها گفتم که عازم کانادا بود. هفته اول مهاجرت گیجی مطلق است. ماه اول هم مثل این است که تازه متولد شده باشین، نه به معنای نمادین و شاعرانه اش. شاید فقط این یک تجربه است که می‌تواند کمی از حس و حال نوزاد چند روزه را قابل درک کند. هفته اول ورودم به فرانسه گیجی مطلق بود. غریبه با همه کس، با همه چیز. آدم نه زبان کسی را می داند، نه آداب زندگی روزمره را. کسی را نمی شناختم، زبان بلد نبودم، قواعد بازی را بلد نبودم. خیابانها، راهها، اتوبوسها، مترو، نور، رنگها، آداب لباس پوشیدن، طرز نگاه کردن، نحوه خرید، صداها، ضرب آهنگ حرف زدنها، همه چیز تازه بود، غریبه و تازه، تازه و غریبه. انگار به ناگهان 30 سانتیمتر کوتاه‌تر شده باشم. اعتماد به نفسم محو شده بود. ناشناس بودم حتی برای خودم. راه اکتشاف درون و برون باز بود و جاده دراز. روزها تا پاهایم جان داشت راه می رفتم و در کوچه های ناشناس که به ندرت پیش می آمد موازی باشند گم می شدم.
در مورد بازه‌ای که این داستان‌ها درش اتفاق می‌افته اگه ممکن است کمی توضیح بدین.
زمان جاری در داستان‌ها سیاله، یعنی بستگی داره. مثلا در ما و خوراک ما از اوایل سالهای 300 هستیم، از عبدالله خان که شروع می‌کنیم میشه سالهای 320 بعد، هی دقیقاً تو همون داستان ما هی میایم جلو، یعنی و کدهایی که من دادم، یعنی عبدالله خان و معماری خونه، بعد می‌رسیم به آقای فستا، فرم لباس پوشیدنش، شیشه های ترشی روی پیشخون، کچلوار راه راه، جوراب توسی، یه تیپ داده شده. یعنی جمله ها حتی اگر دقت کرده باشین کامل نیست، فقط من سعی کردم تو دو خط اول یه ایده بدم، یه کدهایی رو بدم که معلوم بشه مال چه زمانی، چه مکانی، چه تیپ شخصیتی، با چه تیپ شخصیتی ما طرفیم. وقتی رسیدم به خاله شیدا، آپارتمان های بهجت آباد، صندل دکتر شل، باز یه تیپ داده شده. درنچه توی مثلا همین داستان ما و خوراک، تاریخ سیال تا میرسه به راوی که امروز توی یک آپارتمانی در پونک،
دهه نوت
تاریخ سیاله. توی جانجان مثلا، جانجان یه آدم 90 ساله است و همونطور که میبینیم مثلا داستان مال دقیقا 2 ساعت زندگی جانجان هست، ولی توی این 2 ساعت ما زندگی جانجان رو دوره میکنیم و میرسیم به این 90 سالگیش و حسی که تو اون لحظه مشخص در اون روز مشخص به جانجان دست میده و اون تصمیمی که میگیره که حالا دیگه تعریف نمی‌کنم. توی تمام اینا مطلقاً اینا تاریخ بندی مشخصی نداره، نمی‌تونم بگم داستان‌هایی هستند که همشون در دهه 60 یا 80 اتفاق افتادن. تاریخ سیال کاملاً عمدی بوده و اینکه نه تنها زمان توش سیاله، بلکه مکان و فضاهای جغرافیایی هم هی تغییر میکنن، این هم باز عمدی بوده. و برای خود من شاید سمبولیک ترینش آسمان تهران هست که زمان و مکان به نوعی نامشخصه. ما توی یک هواپیما هستیم وسط زمین و آسمون بین دوتا قاره و تک تک این آدم ها به نوعی ذهنیتشون رادیوگرافی میشه و عکس برداری میشه از ذهن اینا. روی این حساب بله، این کاملا عمدی بوده که زمان مشخص و مکان مشخص و ثابتی نبوده، هی در رفت آمدیم واسه این که در واقع بشه به همه چیه تلنگری زد.
نوشتن اونها چقدر طول کشید؟
این کار در واقع آخرین کار منه که اولینه که چاپ شده، ولی آخریه که نوشتم. من نوشتنش میتونم بگم حدوداً 2 سال طول کشید. من خیلی کند کار میکنم، در نتیجه مثلا بعضی از این داستانها امکان داره 5 ماه طول کشید. مطابق من چندین بار می نویسم هر کدومو، خیلی روی طرح و استخون بندی و اسکلت بندی کار خیلی وسواس دارم، طول میکشه. ولی وقتی که این اسکلت بندی در بیاد و شخصیت پردازی در بیاد، دیگه بقیهش خیلی آسونه. خود نوشتن امکان داره 3 ساعت طول بکشه، بعد بارها بازنویسیش میکنم. ولی کل داستان من فکر میکنم واقعا باید خیلی فکر کنم یادم بیاد از کی تا کی طول کشید، ولی حدوداً 2 سال طول کشید که پارسال سپردمش به نشر مرکز و 2-3 ماهی هم از که در اومده.
از ماه اول بی‌دوستی یکی از سخت‌ترین فقدان‌ها بود. کلاس فشرده زبان فرانسه تنها مأمنی بود که صبح به صبح من را به آدم‌ها، به جامعه، به زندگی وصل می‌کرد. بعد از ظهر که کلاس تمام می‌شد، گویی در خلأ رها می‌شدم. باز در خیابان‌ها راه می‌رفتم و پرسه می‌زدم. نقشه به دست، فرهنگ لغت در جیب، هر عملی یک اکتشاف بود. خرید در فروشگاه بزرگ ماجراجویی وقتگیر بود. جلوی هر طبقه بندی و هر یخچال مدت‌ها معطل می‌شدم تا مطمئن شوم که بسته‌ای که برداشته و در سبد خرید گذاشتم کنسرو ماهی است و نه غذای گربه. فرهنگ دو زبانه انگلیسی فرانسه لاروس به جانم بسته بود. هر جنسی که در سبد خرید جای می گرفت، بارها با فرهنگ لاروس بررسی می شد. بعد تازه نوبت بررسی قیمت ها می رسید. بودجه محدود دانشجویی اجازه خاص خرجی نمی داد. شده بودم از این آدم ها که یه قران و دوزار می کنن و از این بابت خودم را نمی شناختم. گاه با خودی مواجه می شدم که قبلا دست کم این گونه نشناخته بودم. مدام خودم را از بیرون می دیدم و این نگاه تیز گاه بی‌رحم بود.
برگردیم به داستان‌ها. اینکه داستان‌های شما بین ایران و فرانسه میگذره، خب خود شما هم همچین تجربه ای دارین و به نظر میاد که از تجربه خودتون خیلی استفاده کردین برای خلق این داستان ها. با توجه به اینکه در بخش های از داستان ها مشکلات یک مهاجر هم بازگو میشه، فکر میکنین که این کتاب میشه جزء ادبیات تبعید یا ادبیات مهاجرت قرار داد یا نه؟
من با این عبارت اصلا نمیتونم بگم مشکل دارم، ولی اصلا از گلوم پایین نمیره، به خاطر اینکه فکر میکنم هنوز این عبارت تعریف نشده. میگن ادبیات تبعید، ادبیات تبعیدی، ادبیات مهاجر، ادبیات مهاجرت، ادبیات دیاسپورا، یعنی به طور سلیقه‌ای این ترکیبا استفاده میشه و هنوز هیچ معنای دقیق و مشخص و حتی تحلیلی و حتی تئوریکی در این درباره این عبارت معلوم نیست، مشخص نشده. شاید اولین کسایی که در مورد ادبیات تبعید یا تبعیدی صحبت کردن مثلا کار خانم تیره‌گل که کار درخشانیه، ولی در مورد نویسنده های دهه 60 بود که دهه 60 می نوشتن و اصلا اون موج شروع مهاجرای ایرانی بود و برای اون دوره بسیار کار درخشانیه. ولی الان با این همه تغییراتی که توی همه زمینه ها به وجود اومده، به نظر من اصلا این عبارت واقعا باید روش فکر بشه. به همین دلیل حقیقتش این رو من اصلا به عنوان یک برچسب نمیتونم بپذیرم. من معتقدم ادبیات یک واژه است و تمام جذابیت ادبیات در این آزاد بودن و در واقع آزاد به معنی رها بودنشه. هیچ بند و هیچ مرزی ادبیات رو به خودش مختص نمیکنه. ادبیات میتونه همیشه وجود داشته باشه، امکان داره چاپ نشه، ولی همیشه هست، یه روزی نوبتش میرسه که خوانده بشه. اینی که ادبیات مهاجرت، مهاجر، دیاسپورا، هر اسمی که براش انتخاب میشه، من واقعا اصلا با این برچسب موافق نیستم، چون فکر میکنم ادبیات ایران مثل یک ترانه‌ایه که دو صدایی داره خونده میشه. یک بخشی از ادبیات ایران در داخل ایران داره شکل میگیره، گرفته و میگیره. یک بخشی از ادبیات معاصر ایران در خارج از ایران داره شکل میگیره، گرفته و همچنان ادامه داره و اینا همشون شاخه های یک بدنن. و اینی که ما بخوایم بگیم هی جدا کنیم، بگیم ادبیات مهاجرت، ادبیات داخل، ادبیات خارج، به اندازه کافی اینقدر سوء تفاهم الان وجود داره بین این ماجرای خارج و داخل که من شخصا معتقدم با مفاهیم تئوریکی که هنوزم به اندازه به شکل دقیقی تعریف نشدن، ما به این سوء تفاهم ها اضافه نکنیم. در نتیجه ببخشید پرحرفی شد، ولی واقعا با این برچسب اصلا نمیتونم کنار بیام و بپذیرمش.
تجربه زیستن در خارج از ایران چه تأثیری فکر میکنین گذاشته بر دنیای ادبیتون؟
ببینین هر تجربه یک تأثیری میذاره روی دنیای ادبی نویسنده. اگر من از ایران خارج نشده بودم، طبیعتا تجربه های دیگری در داخل داشتم که اون تجربه ها به شکل دیگری میتونستن روی من تأثیر بذارن. روی این حساب واقعا این که اگر اینجوری بود پس چه جوری میشد، نمیتونم جوابتون رو بدم. به نظرم میاد چیز خیلی معتبری نیست، پاسخ معتبری نیست. طبیعتا هر تجربه موثره. این که من در کجای دنیا دارم زندگی میکنم روی نحوه نگاه من تأثیر میذاره. این که من دور بودنم، من توی داستان آخر توی خاطرات یک مرده گفتم که مهاجرت به نوعی چک نویس مردنه. اصلا منظورم آه و ناله یا غربتی بازی نیسته، منظورم اینه که وقتی که ما مهاجرت میکنیم، ما خدافظی رو تمرین کردیم. یعنی ما میدونیم که از یک سری دوستانمون، از یک سری علایقمون دوریم و یه این در بعضی از شرایط، شاید در بهترین شرایطش یک انتخابه، در حالت دیگر یک اجباره که به نوعی ما انتخابش کردیم، چون در نهایت میشه یک شرایطی رو تغییر داد. حالا برای کسان، برای خود من اینجوری نبوده، من مجبور نبودم که مملکت رو ترک کنم. برای کسایی که واقعا مجبور بودن، یک واقعا یک چارچوب دیگه ای هستن.
از اونجایی که شبیه کردین مهاجرت رو به مرگ، شاید بشه گفتش که قابل مقایسه نیست با بقیه تجربه ها.
ببینین من از یک در دیگه سوال شما رو جواب میدم. دو تا واقعه خیلی بزرگ من رو به شدت تکان داد. چیزای شخصی رو دارم میگم و چیزایی که در جهان اتفاق میفته طبیعتا روی ما تأثیر میذاره، ولی دو تا مرگ من میتونم بگم زندگی منو تغییر داد و این دو مرگ چنان تأثیر روی من گذاشتن که تمام پایه‌های هویتی و پایه‌های شخصیتی و پایه‌های ذهنی من تکون خورد. این که من میگم مهاجرت یک جور مرگه، در این صورت باید بگم سه تا مرگ بودن که این پایه‌ها رو تکون دادن.
من از کسای دیگه هم، از نویسندگان دیگه ایرانی مخصوصا شنیدم که تجربه مهاجرت رو به تجربه مرگ تشبیه کردن. سوال من این بود که حالا که مهاجرت انقدر تجربه عمیقی هست و تقریبا میشه گفت غیر مقایسه است با بقیه تجربه هایی که ایرانیان، نویسندگان ایرانی در ایران تجربه میکنن، این تجربه عمیق به نظرتون چه تأثیری روی نوشتنتون گذاشت؟
حالا دوباره برمیگردم به جواب که یهو اون وسط فراموش کردم اصل سوال چی بود، ولی میخواستم اینو بگم که برای خود من اگه بخوام بگم چه چیزی روی نوشتن من به طور عمیق تأثیر گذاشت، اون دوتا مرگیه که اول بهشون اشاره کردم. مهاجرت همون یک نوع از مرگه که اون طبیعتاً آدمو خیلی تکون میده و خیلی چیزا رو برای آدم دوباره تعریف میکنه. توی مهاجرت چیزی که ملموسه و فکر میکنم فقط این تجربه شخص من نیست، اینه که ترس از فراموش شدنه. یعنی مهاجر، کسی که بیرون از ایرانه، حتی وقتی که آدم مرتبا میره ایران، همیشه این ترس رو داره که مبادا دیگه کسایی که تو ایران من داشتم و حتی الان باهاشون دوستم، اینا دیگه منو یادشون نیاد. و این تجربه ایه که من توی خاطرات یک مرده، پنج روز آخر یک مرده، آخرین داستان این مجموعه، میتونم بگم زندگی کردم. یعنی اگر به من بگین کدوم یکی از این داستان ها شخصی ترین و خاطره دارترین به نوعی خاطره توه، من میتونم بگم پنج روز آخر یک مرده است که من زندگیش کردم. و دقیقا تجربه مرده ایه که داره میبینه و منتظر ببینه زنده ها خوبن، دارن زندگیشون رو میکنن، حواسشون به همدیگه هست، زندگی در میون اونها ادامه داره، تا من بتونم با خیال راحت به مرده بودنم بپردازم. من فکر میکنم لزومن اینجوری نیست که کسی که مهاجرت رو تجربه کرده میتونه عمیق‌تر بنویسه، ولی شاید از یک زوایایی به یک موضوعاتی نگاه میکنه که کسی که این تجربه رو نداره اون زاویه رو هنوز نشناخته. اینکه کدومشون بهتر نگاه میکنن اصلا نه مطرحه نه معنی میده، ولی زاویه نگاه آدم رو به خیلی از مسائل تغییر میکنه با مهاجرت.
با توجه به اینکه گفتین یک فرد مهاجر ترس از فراموشی داره، این تأکید شما بر حافظه مثلا در این دو کتاب، خود این حاصل مهاجرت شماست؟
من فکر میکنم مهاجرت مثل تمام تجربه های عمیق دیگه تأثیرهایی میذاره که در عمل آدم میتونه در واقع براشون تعریف پیدا بکنه. این که ترس از فراموش شدن، خب طبیعتاً تجربه مستقیم زندگی طولانی بیرون از ایران هست، ولی من فکر میکنم این مهاجرت شاید برای کسی که از شهر خودش میاد بیرون و مهاجرت میکنه به تهران به شکلی قابل درک باشه. مهاجرت از کشور، از زبان یک بحثه، ولی مهاجرت از ریشه ها یه بحث دیگه است. وقتی ما مهاجرت میکنیم از ریشه ها، انکارشون نمیکنیم، ولی به ضرورت های مجبور شدیم ازشون فاصله بگیریم و این یک زمانی میطلبه، یک زمان درونی و حتی یک زمان بیرونی، که ما بتونیم این ریشه هایی که ازشون دور موندیم رو در خودمون پرورش بدیم و با خودمون داشته باشیم. شاید تاکید من و وسواس من روی هویت و زمان به این برمیگرده، اینکه بتونیم ریشه ها رو تو دستمون داشته باشیم.
ماه دوم کمی از گیجی بیرون آمدم. کم کم می توانستم با جمله های هرچند غلط و شکسته بسته گلیم پاره خود را از آب بیرون بکشم. با زبان الکن با هم اتاقیم که اهل کره شمالی بود و در پیونگیانگ بزرگ شده بود حرف می زدم. به سختی منظور همدیگر را می فهمیدیم، ولی حسن قضیه در این بود که هر دو در یک سطح بودیم. آنقدر دایره واژگانی که بلد بودیم تنگ و لهجه های من بد بود که اغلب کلمات را جور دیگری تلفظ می کردیم. او با لهجه کره‌ایش ر را ه تلفظ می کرد و ژ را ج. وضع من هم درخشانتر از او نبود. جانمان در می آمد تا مثلا بخواهیم صحنه ای را که صبح در مترو دیده بودیم برای دیگری تعریف کنیم. او دانشجوی فوق لیسانس سینما بود و من برای رشته تاریخ پذیرش داشتم. پایان‌نامه‌اش درباره آنتونیونی بود و من تا مدت‌ها آنتونیونی را آنتونی کوین می شنیدم. نمی دانم مشکل از گوش من بود یا تلفظ او یا هیچ کدام. شاید عادت کرده بودیم که فقط با هم حرف بزنیم، برای حرف زدن، برای اینکه نور تند تنهایی چشمهایمان را کور نکند، برای اینکه دلمان خوش باشد که دوست پیدا کرده ایم. مهم نبود او درباره آنتونیونی تحقیق میکند یا آنتونی کوین. این مهم بود که یک نفر هست که بتوانم به او بگویم چقدر فرانسوی ها تون تون حرف میزنن و او به من بگوید دقیقا و هر دو دل خوش باشیم به اینکه همدیگر را درک میکنیم.
در در صورت مهاجرت هر تأثیری که بر دنیای ادبی شما گذاشته باشه به نظر میرسه که بر زبان فارسی شما نذاشته. خواننده‌ای که کتاب شما رو بخونه متوجه نمیشه که، یا باور بهتره بگیم که نمیکنه که نویسنده‌اش سالهاست در خارج از ایران زندگی میکنه. این وسواس شما به زبان چطور هست؟ چون به نظر میرسه که بر روان نویسی داستان‌ها تاکید داشتین.
خب من فکر میکنم وسواس زبان باید اولین وسواس هر نویسنده‌ای باشه. یعنی اگر زبان یک کاری لق باشه یا تمیز از آب در نیاد یا روون نباشه، خب اون کار در نیومده. واسه اینکه قبلا براتون اشاره کردم که من اینا رو بعضی وقتا به ظاهر خیلی چیزای ساده ای هن، ولی بعضی وقتا من 3-4 بار اینا رو نوشتم تا هی ساده تر باشه. سادگی برای من یه مسلکه. یعنی من فکر میکنم ساده نویسی یکی از وسواس های کار منه توی نوشتن، و خیلی از اوقات چند تا جمله ها رو من هی مثل اینه که از غربال رد بکنم که هی جمله ساده تر بشه، هی کلمه به هستش نزدیک تر بشه و جمله هی کوتاه تر بشه. جایی که حدس میزنم خواننده خودش میتونه فعل و حدس بزنه، دیگه فعل رو نمیارم که جمله تا جای ممکن ساده و میگم مثل یه مغز باشه. وقتی که یه چیز رو میخوایم بخونیم خیلی ذهنمون گرفتار اون خوندن نباشه، کلمه ها به راحتی در خدمت اون قصه یا اون حکایت یا اون فکری باشه که قرار مطرح بشه.
کتاب یادم میآید رو در خارج از ایران منتشر کردین، این کتاب رو در داخل ایران مشکلی با سانسور وزارت ارشاد نداشتین؟ چون جایی من دیدم که شما از آبجو به عنوان نوشیدنی کفدار اگه اشتباه نکنم.
کتاب یادت میآید به لطف، یعنی در واقع به همت 3 ناشر در ایران به ارشاد فرستاده شد 15 سال پیش و 3 بارم جواب رد گرفت. به این دلیل بود که دیگه هیچ بختی نداشت در ایران و اینجا به لطف انتشارات ناکجا به چاپ رسید. کارهای دیگه که الان 2 در ارشاد هستن و خاطرات دروغگو که 3 بود و زودتر بیرون اومد، خب طبیعتاً من علاقه و خواسته اولیه‌ام اینه که اینا به زبان فارسی در ایران به چاپ برسن و پخش بشن. خیلی ما با هیئت تحریریه نشر مرکز صحبت میکردیم، خیلی راهنمایی دقیق و میتونم بگم حرفه‌ای و خیرخواهانه‌ای به من میکردن که اصلاً قضیه سانسور نبود. حتی من میتونم بگم یه بخشیش مثل بازی بود، با اینکه بله کلمه آبجو طبیعتاً این رد نمیشه، ولی آیا من میتونم کلمه یه، البته اون نشر مرکز من نگفت آبجو رو بردار، من خودم مطمئن بودم که آبجو رد نمیشه، ولی میدیدم حالا اصلا آبجو باشه یا شراب باشه یا هر اسم دیگه ای میخواد داشته باشه، این آدم داره یک چیزی میخوره که نه چایه نه قهوه. و الان به نظر من یک بازی وجود داره توی نوشتن و خواندن در ایران، و اینکه خیلی چیزا رو خواننده خودش میدونه داره چی میخونه. خواننده میخونه نوشابه کفدار، ولی میدونه که نوشابه کفدار منظور نویسنده چی بوده و چرا نویسنده نوشته نوشابه کفدار. این بازی خیلی جالبیه، یعنی به نظر من این بازیه که یه روزی اصلا خودش میتونه یه رمان بشه و یک نمایشنامه بشه. که
البته نوشتن در مورد سانسور در ادبیات ایرانی اشارم به کتاب آقای مندنی پوره.
بله.
به غیر از حالا این نکات، آیا نکات دیگه از کتاب شما سانسور شده یا نه؟
ببینید، من این تجربه به من نشون داد که مسئله ممیزی فقط روی چیزهای سیاسی یا مذهبی یا اخلاقی به عنوان حالا مثلا صحنه‌های خیلی آنچنانی در کار باشه نیست. خیلی قضیه پیچیده‌تر و عجیب غریب تره، چون کارهای من هیچ کدومشون نه سیاسی هستن نه سیاه نمایی داره نه چیز حیرت انگیزی توش بود، ولی می دیدم مثلا داستان عمادخان و کار دنیا در نسخه اصلی که من از عمادخان و کار دنیا نوشتم، به خاطر فرم شخصیت و آنچه که بر عمادخان گذشته تا به این روز خاص از زندگیش رسیده، عمادخان رو چنان سخت و چغیر کرده که عمادخان بسیار آدم بددهن و بی‌ملاحظه‌ایه. به زمین و زمان بد میگه، به صراحت کفر میگه و همون جور که خودش میگه شمشیر رو از رو بسته با همه. و عمادخان نسخه اصلی که من نوشته بودم بسیار آدم بددهنی بود و فهمیدم که باید عمادخان یک کمی با ادب بشه وگرنه نمیپسندن. یعنی منظور من اینه که نه مشکل سیاسی، نه مشکل اجتماعی، نه مشکل مذهبی، ولی همین که بی‌ادب بود این میتونست باعث مشکل، باعث حساسیت برانگیز باشه. در نتیجه واسه همینه میگم قضیه ممیزی خیلی چیزای در این حال عجیب غریبیه، چون مرز مشخصی نداره. اینکه حالا مثلا یک شخصیتی بخواد حرف رکیک بزنه، من فکر نمیکنم به هیچ جا بر بخوره و دلیلی نداره قرار بشه حذف بشه، ولی ظاهرا باید همه با ادب باشن. در نتیجه عماد خانی که ما اینجا داریم با این که تازه بد و بیرا میگه، ولی چندین درجه مؤدب‌تر شده.
ماه سوم فهمیدم بودجه به خلاف محاسبه هایم برای یک سال کافی نخواهد بود. باید بیشتر صرف جویی میکردم. بودجه لباس قبلا حذف شده بود. بودجه سینما هم. اجاره اتاق خوابگاه و خرج عیاب و ذهاب حذف شدنی نبود. مجبور بودم از بودجه غذا بزنم. این شد که دوران کنفلکس آغاز شد. مثل عصر یخ یا عصر حجر، ماه سوم و چهارم مهاجرت برای من عصر کنفلکس بود. هفته ها می آمد و می رفت و سبد خرید من از فروشگاه بزرگی که اسمش کازینو بود در دو قلم جنس اصلی خلاصه می شد: شیر و کنفلکس. هر ازگاهی بسته کوچکی گوشت، ماکارونی، رب، ماست و تخم مرغ هم می گرفتم، ولی خرید اصلی هم شیر بود و کنفلکس. صبحانه و شام. نهارها اغلب در کلاس زبان یک قهوه می خوردم و گاهی ولخرجی می کردم و می شد دوتا. یادم میاد یک بار در فروشگاهی که کنار کلاس زبانم بود شیری دیدم که 20 سانتیم ارزان تر بود. خیلی خوشحال شدم. 5 تا 20 سانتیم میشد 1 فرانک و میشد با آن 1 بگت خرید. شیر ارزان را خریدم و به عشق شام راهی اتاقم شدم. کنفلکس را خالی کردم توی کاسه و شیری را که تازه خریده بودم رویش ریختم. غلظت شیر کمی به نظرم عجیب بود، ولی توجهی نکردم. قاشق اول را که در دهان گذاشتم فهمیدم دوغ است. چاره‌ای نداشتم. 5 روز غذایم دوغ و کورنفلکس.
رادیوی بین المللی فرانسه.